أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در محضر قرآن کریم. آیات بینات سوره مبارکه نبأ را مطرح می کردیم و الان هم این نوبت قسمت انتهایی آیات این سوره مبارکه را مطرح خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان یوم الفصل و عالم قیامت و طاغین رو معرفی کردن اهل طغیان و تجاوز و تعدی را، مقابل اون گروه رو قرآن با عنوان متقین مطرح کرد که در نوبت قبل توضیح تقوا و متقین دادیم. ان للمتقین مفازا همه فوز و سعادت و رستگاری و فلاح و رسیدن به مقصد و مقصود از آن متقین است. حدائق و اعنابا توضیح داده شد مقامات و موقعیت های مادی که خداوند توصیف می کند در بهشت، یعنی سطح ابتدایی نعمت های بهشت رو که نعمت هایی است از جنس نعمت هایی که انسان ها در دنیا لمس می کنند. البته نه ماهیت این نعمت باشه، بلکه تشابه داره، یعنی و اطوبهی متشابه هاست، شباهت دارد با آنچه در دنیا انسان‌ها دارند، اما چیز دیگری است که نوبت قبل توضیح دادیم در مورد حدائق و بوستان‌های شخصی و خاص و اختصاصی که فرمود و اعناب و حال لذت‌هایی که در میوه‌های اون وجود داره مطرح شد. اونگاه فرمود و کواعب اترابا، توضیح رو عرض کردم خدمت بزرگواران که در بهشت از برترین نعمت هایی که خداوند مطرح می کند نعمت زوجیت است، نعمت همدمی و همدلی، همزبانی و همدلی. این نعمت بسیار بزرگ رو خداوند برای بهشتیان و اهل بهشت مطرح می کنه در اون عالم، نعمتی که زوجیت و ازواج را که حضرت حق مطرح می کند همان گونه که توضیح دادیم پایان عرایز نوبت قبل، این اختصاص به ذکوریت و انوثیت نداره. یعنی نعمت زوجیت بدیهی است که دو طرفه است دیگه. زوج زمانی زوج است که دو سو داشته باشد، یعنی به همان مقدار که این نعمت رو خداوند برای مردان مطرح می کند به همون مقدار برای زنان مطرح میشه. چرا؟ چون ملاک این نعمت ها تقواست، ایمان است، احسان است. عناوینی که در اینها جنسیت مطرح نیست، اینها فارغ از جنسیت است. خب این نعمت زوجیت رو مطرح می کند و در جای قرآن ملاحظه می کنید، اما همان گونه که باز همه اشاره شد به سرعت عرض می کنم که مطلب رو پیگیری کنیم و انشاءالله مباحث رو گفتیم که با توجه به این که بهشت سراسر فضای زیبایی و جمال است، خداوند هنگامی که ازواج بهشتی رو مطرح می کند سخن از زوج و همسرانی می گوید که جمال وافر و فزونتری دارند. به همین خاطر که مشاهده می کنید از زنان و زیبایی زنان توصیف می شود، لا این امتیاز خاصی نیست. نعمت زوجیت یکسان است و بهره‌مندی و اون لذت و عشرتی که برای مؤمنان در بهشت فراهم است انوثیت و ذکوریت و زن و مرد نداره. خب حالا اینجا موارد مختلفی میبینیم. خداوند بحث چشم رو مطرح میکند، حور و عین رو مطرح میکنه، زیبایی های چهره و رخسار رو و امثال اینها رو در اینجا فرمود. و کوائب اترابا، کلمه کوائب جمع کائب است. صفاتی که مخصوص به زنان است در کلام عرب تاء تأنیس نمیگیره. یعنی اگر میگیم حائض، خب این صفت ویژگی است در مورد زنان که عادات ماهانه دارند. دیگه ما حائض غلطه. چرا؟ چون ما این ویژگی اختصاص به زنان دارد. در مورد مردان ما چنین پدیده‌ای نداریم. حامل، ما حامله غلطه دیگه. نمیگن این المرأت الحامله در کلام عرب. حامله نیاز نیست. حامله. چرا؟ چون مردان که بارداری ندارن دیگه. صفاتی که اختصاص به زنان دارد نیاز به تاء تأنیس نداره. کلمه کوائب جمع کائب. کائب صفتی است مخصوص به زنان، لذا کائب نیاز نیست. کوائب جمع کائب. کائب از چه ماده می آید؟ از ماده کعب. کافعین به، به معنای برجستگی، به معنای بلندی، العلو. خب کلمه‌ای که بسیار از این واژه در ذهنمون میاد و شب و روزمون رو با اون طی می‌کنیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. خانه کعبه است و خانه خدا، که اولین خانه عبادی است که خداوند برای انسان‌ها ترسیم کرده است. به کعبه کعبه میگویند چون بناء برجسته است. یعنی در اون سرزمین بالاخره برجسته ترین بنا از دیرباز کعبه بوده است. حالا نگاه نکنید الان به این ساختمان ساعت و این اماراتی که آل سعود ساختن و بدون متاسفانه بالاخره بی پرده باید و عیان گفت، خانه خدا رو تحت شعاع قرار داده است و این به لحاظ معماری خب کار جالبی نبوده به این شکل ساختن که اون اباحت و شکوه خانه رو به نوعی کاسته است. با این شیوه معماری که اطراف کعبه رو شما میبینید ساختن در این سالهای اخیر، این بنا افراشته و بلند بوده است، لذا به این کعبه میگفتن. کما این که در کلام عرب کل بنا ان آل فهو کعبه، هر بنا مرتفعی رو کعبه میگوین. پس کعب به معنای برجستگی است. هنگامی که بخشی از قسمت به اصطلاح بدن زنان اینهای برجستگی خاصی پیدا میکنه میگن تکعب صدیاها. هنگامی که قسمت بالاتنه زن یه برجستگی خاصی پیدا میکنه، این رو با این ویژگی در کلام عرب با چنین فعلی، این برجستگی و زیبایی ظاهری که خداوند به بدن زن داده، این رو با این فعل به کار میبرن. لذا کائب یعنی زنانی که به لحاظ اندام موزون بودن و زیبایی ظاهری به لحاظ برجستگی های جذاب خودشون در بالاتنه دارند، یعنی پستان خاص و ویژه‌ای رو که خداوند توصیف میکنه. حالا اینجا ما عادت داریم که نوعا یه سانسوری در این مسائل داریم، خودمون ایجاد میکنیم دیگه، محظور ایجاد میشه برامون، نمیتونیم دقیق بگیم مطلب رو، مگر اینکه انتهای نوبت قبل میگفتم که آغاز سخن امشب مثبت 18 باشه که بعد بتونیم مطلب رو دقیق تر بگیم، اما خب چون نگفتیم بگه باید رد چیم، به همین مقدار باید بگیم. فرمود کوائب، زنانی که همسرانی که اینها از جسم موزون و زیبایی در نهایت برخوردارن. خب بالاخره به لحاظ جسمی از زیباترین برجستگی ها و شاخصه های زیبایی زن همین صفت است که خداوند مطرح میکنه. به لحاظ جسم خب در صورت چشم مطرح میشه، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. این ویژگی رو هم برین تو کلام پارسی، ادبیات پارسی ببینید که اونجا دیگه چه مقدار ادیبان پارسی پرداختن که دیگه خارج از موضوع ما میشه. و یا در کلام عرب و نهر مشرق، لون کن صدیاه و حقانی و معشوق بزیشادن کن ایناه و زبیانی، اونها هم در کلام عرب گفتن که دیگه تمام. فرمود و کوائب، زنانی که در نهایت موزون بودن جسمی و زیبایی ها و جذابیت های اندام هستند. به دنبال اون فرمود اترابا، و کوائب اتراب. کلمه اتراب جمع ترب است. ترب دو معنا دارند، همسال و همسان. همسال و همسان. همسالی خب از باب این که بالاخره اینها همسرانی دارند که کفیت سالی با هم دارند، یعنی به لحاظ شخصیت و سنی و دهک‌های زندگی اینها به هم نزدیکند، فاصله سنی ندارند با هم، لذا می توانند خوب هم همزبانی کنند، هم همدلی کنند، هم همدمی کنند. اینها فاصله بسیاری با هم ندارند که افق‌هاشون دور باشه از هم، خواسته‌هاشون متفاوت باشه. در دنیا بحث ازدواج که مطرح میشه، این تفاوت سنی یکی از معضلات این کاره که آیا چه مقدار تفاوت سنی رو توصیه میکنیم. حالا گاهی واقعا میشه گفت سن یه عدد تنها محسوب میشه، گاهی میبینید شخصیت ها ولو عدد سنیشون کمه اما خیلی برتر از سنشون میفهمن، درک میکنن، نیازهاشون مطرح میشه، گاهی کمتر از اینه، اما نرم معمول اجتماع اینه که بالاخره باید در ازدواج یه تقارب سنی رو در نظر گرفت. توصیه میشه حالا بین 3 تا 5 سال مثلا خوبه این اختلافات باشه، البته برای همگان نمیتوان نسخه واحدی پیچید. تر به همین معناست، یعنی این که به لحاظ سنی با هم تقارب دارن، با هم یه نزدیکی در سن دارن. خب اینجا همسالی اگر معنا بشه. معنای دومی که در کلمه اطراب و ترب داریم همسانی است، اونی که با عنوان کفیت مطرح میکنیم، میگیم آقا در ازدواج در زوجیت کفیت مطرحه. با توجه به این که کوائب صفت جسم بود، خوب است اطراب به معنای دوم ترب همسانی باشد که صفت روح باشه، یعنی اینها به لحاظ جسمی در اوج جذابیت و به لحاظ روحی در نهایت کفیت، همدلی، همسانی و همراهی. دیگه اون جانابه صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینی که بارها گلای مندانه اشاره کرده ایم، متاسفانه در دنیا بسیار میبینیم همسرانی که اینها با هم سالهای سال هم زندگی کردند اما اون همدلی لازم رو با هم، همسانی لازم رو با هم نداشتند، لذا اون لذت زوجیت رو هم در طی 40 سال 50 سال عمر از هم نبردن به باقی، و این رو فراوان میبینیم در دنیا در بین انسان ها. فرمود و کوائب اتراب، اینها ازواج و همسرانی دارن، زنان اونها، مردان اونها، خب در نهایت زیبایی، در نهایت جذابیت های جسمی و در اوج همدلی، در اوج همسانی و کفیت و کوائب اتراب. خب بالاخره فضا فضای مناسبی است، وقتی که حدائق اعنابا شد انسان اینجا دنبال یه انیسی میگردد که با او همدلی و همزبانی کند. انگامی که انسان در یه شرایط و یه موقعیت ناآرام نامناسب مضطربی باشه که بهترین حالت برای او سکوت است و کسی مزاحم حال او نباشه، اما هنگامی که عیش برای آدمی فراهم است، شرایط محیطی فوق‌العاده جذاب و زیبا، اینجا انسان دوست می‌داره حالا که ما اینجا هستیم گاهی ملاحظه می‌کنید سفری جایی تشمی برید بعد با خودتون میگید ای کاش خانوم همینجا میبود، ای کاش بچه ها هم میبودن، ای کاش فلانی هم میبود، یعنی احساس میکنید که اینجا دوست میدارید به یه انیسی، همدمی، همدلی در این شرایط. خب این شرایط مهیاست و اینها هم این اونس براشون فراهم شد، کوائب اطرابا، همسرانی در نهایت جمال و جلال، در نهایت جمال و کمال برای اینها مهیا. خب در این شرایط وقتی فیض مهیاست و انسان همدل و همزمان هم دارد، دیگه خدا انسان رو به گونه ای قرار داده است که احساس میکنه باید بیکار نباشه، دیگه بالاخره نیاز به اینه که یه چیزی بنوشد، یه چیزی بخورد، یه تفرجی، یه تفکهی، یه لذتی، یه عیشی از این قسم رو انسان ها میبرد، سوای اون گفتگو و اونسی که داریم بالاخره آقا اینجا گاهی قدیمی ها میگفتن آقا مسجد که نیست که اینجا مثلا پذیرایی نمی کنید، پذیرایی کنید مثلا. بالاخره اینجا نیاز به پذیرایی است و نیاز به لذت این چنینی است. و کأسا دهاقا، به میدان می آید بساط پذیرایی و عیش فراهم می شه. هنگامی که ظرفی، ظرف نوشیدنی تهی باشه، در کلام عرب به اون قدح میگن. وقتی پر باشه میگن کأس. فرقش اینه. و کأسن، برای اینها پیمانه های نوشیدنی پر آماده است. و کأسن، همون که علا یا ایها الساقی ادر کأسن، بچرخان این پیمانه را. فناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اینها پیمانه ها براشون مهیاس و کأسن، اما توصیف میکنند این پیمانه رو دهاقا. کأسن دهاقا، کلمه دهاق دو معنا داره. یه معنای اون به معنای امتلاء است. کأسن دهاقا یعنی کأسن ممتلئن، یعنی پیمانه های پر. خب حالا این خود زیبایی داره، لذتی داره. نوعا وقتی انسان بخواد یه نوشیدنی، یه چیزی رو که خب در اوج لذت و گوارایی هم باشه، شما تصور بفرمایید خب ته این لیوان یه مختصری بریزند و بعد دست کسی بدند و بعد نگاه میکنیم میگیم این رو چیکارش کنیم، این هنوز نخورده، تمام، این که لذتی نداره برامون. دوست داریم وقتی این پیمانه رو ما میدن چه باشه؟ مملو باشه، یعنی کامران لبریز باشه. لبریز و لبسوز و لبچسب و این سه صفتی که برای چای میگفتن قدیمی ها، دوست میداریم این پیمانه لبریز باشه، این کاملا راحت باشه، بالاخره پر، مطمئن باشیم که دیگه اون لذت کافی رو از این نوشیدن میبریم. این میشه و کأسن دهاق. معنای دوم زیباتر از این معناست. و کأسن دهاقا، خب گاهی انسان نوشیدنی رو در اختیارش قرار میدند، اما کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما؟ خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما. انسان احساس میکنه این کجای کار ما رو میگیره و جواب میده، نگاه میکنه ببینه آیا به قول ما یه ظرف بزرگتری هست اونجا، چای رو ریختن، بعد نگاه میکنه میگیم این چای خیلی دلچسب بود، اما آیا دومی هم داره یا نداره؟ نگاه میکنیم ببینیم سماوری هست جایی روشنه، بلنشیم برداریم، کتری، نمیدونم قوری، فلانی، چشمون دنبال اون دومی است. وقتی اون دومی رو ببینیم، منبعش رو ببینیم، با یه آرامشی میخوریم، با یه لذتی میخوریم، چون میدانیم که به دنبال اون، به تعبیر عامیانه، آقا این بالاخره دنباله داره دیگه، این پیوست داره و میاد دنبالش. حالا دیگه باب مزاح هم شوخی هم داره اینجا دیگه، بالاخره این چشم انسان سیر نمیشه، دوست میداره که این طور باشه. و وقتی مطمئن است، پشبند مطلب باشیم، خیالمون آسوده است. اهل دل، البته اهل دل که عرض میکنم نه معنای اهل دل عرفان، اهل دل، اهل دل یه اصطلاحی دارن، میگن خیر المجالس، بهترین مجلس ها، بهترین سورها، اون سوریه که تو اون سور سر همون سفره تکلیف سور بعدی هفته بعد مشخص میشه. این بهترین مجلس، خیر المجالس، این بهترین مجلس هاست دیگه، خوشبخترین و کامیابترین مجالس اینه که دنباله کار بدونیم آماده شده است. در نوشیدن این مدام بودن و پیاپی بودن یه اصطلاح اصلا. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اصلا این اصطلاح شرب مدام در کلام عرب هم این رو داریم، شربنا و کان شرب منا مدامتن. شرب مدام یعنی اون نوشیدنی که دنبالش ادامه داره. باز هم بالاخره دیگه امشب یه مقداری تنوعی در صحبت میشه، ما این غذای سنگین ناب به مشهدی های ما که نمیدونم چرا اسمشو اینطور گذاشتن، نسبتی بین اسمش و مسماش نیست، همین شعله قلمکار ما، این شعله نیست، این خیلی سفته، نمیدونم چرا این رو شعله گذاشتن با این محتوای عجیب غریبی که داره، واقعا که اصلا بمب کالری است این، اصلا به طور کلی. خب وقتی سر سفره می نشستیم، سفره رو می داختن، مشغول بودن، دوستان تا می دیدن سطل سرریز راه افتاد شروع کرد بریختن، دیگه با خیال راحت می خوردن دیگه، تا اون یکم احتیاط می کردن ببینن میاد نمیاد، یکم یکی ملاحظه کاری می کردن، سیاسی کاری می کردن درست بخورن یا نه. وقتی می دیدن سرریز هست دیگه با خیال راحت نوش جان می کردن و مد بشقاب اول و دوم سوم نبودن دیگه. حالا زدیم بر سفر رندان و هرچه باد و باد. گاهی این خاطره رو برای بعضی از دوستان گفتم، یه وقتی در خدمت بعضی از عزیزان و یه صنف محترمی، بالاخره سالهای قبل یه برنامه بود شبهای جمعه، پذیراییشون هم قاطعا این بود دیگه، بالاخره نوعا همین شله رو میدادند و فلان اینا، نشسته بودیم و سفره رو انداختند و ما هم نشستیم و خب ما هم که خجلت زده که توان خوردن نبود و بالاخره ناکن حاضر طبع و نفیس لای ساعد و هلکیس مساعدت نمی کرد دیگه، بالاخره حال و اوضاع همینطور به احترام سفره مشغول بودیم. یکی از این عزیزان بغل دست من نشسته بود کنار من، پهلو پهلو دیدم بشقاب اول رو نوش جان کردن، دوم رو، سوم رو، چهارم رو، پنجم رو، ششم رو، هفتم رو. جدی میگم ها، یعنی دقیقا من حساب عدد رو داشتم چون بیکار بودم لذا حساب رو داشتم. باز داخل این ماجرا یه داخل پرانتزم بگم، در گذشته اونهایی که میخوردند این جامهاشون پیمانهاشون درجه بندی داشت، مدرج بود، از درجه پایین شروع میکردند، یعنی میومد تا بالا. اگر کسی پیمانه را از 1, 2, 3, 4, 5 تا درجه 7 میخورد، توانش داشت که یه پیمانه‌ای تا درجه 7 بخوره، بهش چی میگفتند؟ 7 خط. این میشد 7 خط. آقا این دوست ما هم 7 خط رو خورد. بعد دیدم داره آهسته به بغل دستیش میگه، گفت که حیف که فلانی اینجا استاد اینجا نشسته، والله بعدی رو میگفتم بیار. این میشه شرب مدام، این خوردنی که توش لذت داره. و کأسن دهاقا، جوری گفتیم که دیگه هیچ وقت این آیه رو فراموش نمی کنید. و کأسن دهاقا، و پیمانه هایی که نه تنها لبالب بلکه مدام متصل بدون پایان و بدون انتها در نهایت فراوانی، این همون اجر غیر ممنونه دیگه که انقطاعت نداره. و کأسن دهاقا. خب تا اینجا یه بخشی از نعمت‌ها و لذت‌ها رو حضرت حق مطرح فرمود که ترکیبی بود از لذت‌های مادی، لذت‌های فرامادی، نعمت زوجیت، لذت زوجیت، اما یه مقداری اوج فراتر میشه به سوی نعمت‌های معنوی و فرامادی. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، هرگز نمی‌شنوند در این جنات و در این بهشت ها و حدائقی که هستند، در این بستان ها که هستند، نه لغوی را می شنوند نه کذابی را. کلمه لغو به سخنی گفته میشه که لا طائل تحته، هیچ فائده ای در اون نیست، بیهوده. بهترین ترجمه یاوه، یاوه، نمیگن فلان یاوه گویی میکنند، یاوه یعنی سخنی که هیچ اثری در اون مترتب نیست، نه برای دنیای انسان نه برای آخرت انسان. این میشه لغو. کذاب نسبت به کذب و دروغ دادن، انتصاب دروغ مطرح کردن، نسبت دروغی رو مطرح کردن میشه کذاب. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذاب. میدانیم عزیزان از بالاترین رنجه هایی که اهل ایمان میبرند همین است، این استماع و شنیدنی که چون زخم زدن بر جان و وجود انسان اثر میگذارد و باقی میمانه. این شنیدن ها، مسموعات، سخنانی که در اون دروغ رو میشنویم، سخنانی که شب و روز در کوچه و بازار و در جمع خانوادگی و در محیط کار رو، کلمات زشت و ناروا و فاحشی ها رو میشنویم، سخنان زشت رو، کلمات دروغ رو میبینیم، کذب رو میبینیم، سخنان مزورانه ی ریاکارانه رو میشنویم. بالاتر از این اتهام ها، دروغ زنی ها و برچسب زنی ها، متهم کردن ها، حمله کردن به عرض و آبروی دیگران رو به دروغ میشنویم و انسان با وجدان اهل ایمان با شنیدن این مطالب چه زخمهایی بر قلب و جان او وارد میشه. و این بزرگترین رنجهای زندگی انسانهای آزاده است که میشنوند چیزهایی که اینها جراحات و سنان لحل تیام و بلا یلتام ما جرح اللسان و آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. این بسیار مهمه. و این زبان، سخنانی که شنیده میشه که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، این مسموعات و شنیدنی های ما عجب آزار دهنده است. به حدی که ببینید خدا به پیامبر میگه، پیامبر میدونیم زائقون بهی صدرک، میدونیم به این مطالبی که دارن میگن قلبت میگیره، تنگ میشه وجودت، دیگه سینه تو هم تنگ میشه، جان تو هم به تنگ میآید. پیامبر از این سخنان و از این مطالب ناروایی که این جماعت میگن. پس بنابراین خود این رنج شنیدنها در دنیا از بالاترین عذابها و رنجهایی است که ما در دنیا داریم. نقطه مقابلش از بالاترین لذتها، از برترین نعمتهای الهی در اون عالم اینه که لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. بعد در جایی بفرمایید الا سلاما سلاما، اون چه میشنوند همه سلام است. همه سخنانی که سرشار از امنیت و آرامش و عافیت و آسایش وجود و سلامت روح و روان با این سخنان تأمین میشه، مطالبی میشنوند که می افزاید به امنیتشون، به سلامتشون، به آرامششون و آسایششون. خب این هم از نعمتهای بزرگی است که خداوند مطرح میکنه، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. به خصوص دیگه عرض کردم این اتهامات، گاه میبینید یه اتهامی رو به یه انسان بری پاک و پاکیزه مطرح میکنن که سالها نمیتونه بعد از 30 سال هم فراموش کنه، در ذهنش میمونه، قباحت این اتهام در ذهنش میمونه که این بلخ زخم کاری است. فرمود دیگه دوران این مسائل تموم میشه، این فضا فضایی است که در آن هیچ لغوی وجود نداره، هیچ سخن بیهوده ای نیست اصلا، هر چه گفته میشود در آن فائده وجود داره. اینها و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اینها یاد و ذکر الهی سخنشونه، حدیثشونه، اینها سخنشون سلام در اونجا در آیات مختلف، از ورودشون ادخلوها به سلام شروع میشه تا سلام قولا من رب الرحیم رو میشنوند، سلام الهی رو میشنوند، قوقایی است. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. خب در اینجا همیشه قرآن بنا دارد که بعضی از نعمتها رو در آیات مطرح میکند، کمتر پیش میاد که همه نعمتهای الهی یک دست و یک جا، تمام فضیلتها و ثواب الهی یک جا برای قیامت مطرح بشه. بعد گفتیم دیگه تکرارم میشه اما عیب نداره، چون ذهن دوستان نوجوان و جوان من هم هست، که نعمتهای بهشتی این فاز یکش نعمتهای مادی بود، فاز دو نعمتهای فرامادیست، روحیست، معنویست، مثل این نعمت میرسه به براتر، همین سطح دو اوجی داره که سلام قولا من رب الرحیمه که نمیدونیم یعنی چی، این که بکرتن و عشیا صبحگاهان و شامگاهان سلام الهی بر قلب و جان اهل تقوا بهش نشینان و مسند نشینان و صدره الهی مطرح میشه. اما میره سطح سوم، میرسد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ انسانی نمیدونه، هیچ انسانی نمیدونه که خداوند چه نعمتهایی را، چه اسباب نعمتی رو که وجود انسان رو سرمست و شادمان میکند براش فراهم کرده. یعنی بنابراین حقیقت بهشت را هیچ کس نمیدانه، حقیقت بهش را هیچ کس نمیدانه. این دیگه آخر خط رو مطرح میکنه حضرت حق در این آیات. خب به اینجا که رسید، این سه نکته، سه ویژگی و سه نعمت که مطرح شد، بعد فرمود جزاء من ربک عطاء حسابا. آنچه مطرح میشود این جزاست، این مزده، این بالاخره جزاییست از سوی پروردگارت پیامبر برای انسان ها. اینها تلاش کردن، عمل کردن، جزای خودشون رو میبینند. در بحث طاغین گفت جزا ان وفاقا، یعنی اونها هم جزاشون رو میبینند، نتیجه عملشون رو میبینند مطابق با عمل، یعنی خداوند نمی افزاید بر عقوبتشون، همونی که عمل کردن با آنان باز میگردانه، درست؟ اما اینجا فهمد جزاء من ربک، این را اول اضافه میکنه که این یه جزایی است از پروردگار تو. پای پیامبر هم به میان میآید و یه اسمی هم گویا از وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. برده میشود که نقش پیامبر در این رسیدن انسان ها به جزا مشخص میشه که پیامبر رسول الهی واسطه رسیدن به این فیض برای انسان ها بوده است. اما نکته زیبا اینه، جزا ان من ربک، این جزا ایست از پروردگار. خیلی مهمه عزیزان، انسان از چه کسی چیزی دریافت کند؟ ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هر چیزی که انسان دریافت میکنه از کی دریافت کردنش مهمه. شما یه هدیه براتون میرسه، خب از یه دوستی، از یه نمیدونم همکلاسی، نمیدونم یک همکاری، یک فلانی، حالا اینو ببرید بالا، ببرید بالا. مثلا شما تصور بفرمایید یه مرتبه به شما بگن آقا وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برای شما یه هدیه فرستادن، خب انسان جان میده، انسان بر این مژدگر جان فشانم رواست، هم اینجاست. انسان از شوق میمیره که اصلا کالبد تو این میکنه وقتی بدون یه هدیه از این باب به دست انسان رسید. خب بسیاری از بزرگان، خیلی از انسان‌ها این هدایایی که تو عمرشون از بزرگان گرفتن نگه می‌دارن، اینها رو موزه می‌کنن برای خودشون، واقعا حفظش می‌کنن، نگه می‌دارن و هر زمان که نگاه می‌کنن یه دنیایی از لذت و یه دنیایی از خوشی در ذهنشون نقش می‌بنده. لذا خداوند فرمود جزاء من ربک، اون چه دریافت می‌کنند انسان‌ها این از پروردگار توست پیامبر. این نسبت نعمت و جزا به خداوند لذت رو چندان به مضاعف میکنن. اون هم که از کلمه رب و صفت رب استفاده میشه، مشخص میشه جزای الهی نتیجه تربیت الهی است. کسانی که متصف به صفت تربیت الهی میشن و وجودشون رو با تربیت خدا در دنیا هماهنگ میکنن که خروجی اون میشه تقوا، به چنین جایگاهی خواهند رسید. جزا ام من ربک، یه مرتبه میفهمد عطا ان، عطا یعنی بخشش رایگان، چیزی رو اگر کسی رایگان بدید این میشه عطا، اگر جزاست و مزده پس عطا چیه؟ با قول آقایان این تناقض نمان متناقض نماست، پارادوکسیکاله، نمیشه که هم عطا باشه هم جزا باشه. اما میفهمد هست دیگه، جزا ان من ربک عطا ان. بعد برای این که کاملا انضباط ذهنی هم بیاد فهمد حسابا، البته این جزایی است که عطا است و مبتنی بر حساب است و دقت و کتاب و حساب الهی است. خب چطور میشه هم جزا باشه هم مزد باشه هم رایگان باشه؟ مزد جزا در قبال عملی بود، اما عطا رایگانه. یه جمله ای رو از بزرگی نقل میکردن که آقا بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. خب اون یه وقتی من فرصتی بود این رو به مناسبت خود آیات قرآن در میراث جنت که مطرح می کردیم، تو اون آیات در سوره مبارکه مؤمنون گفتم، شاید درستش این باشه که بگیم بهشت را به بها می دهند و به بهانه می دهند، هر دو باید باشد. اما این که بهشت را به بها می دهند طبق قاعده است، کاملا دقیق قرآن یعنی ترجمه این آیه میشه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوید مگر به مقدار به مطابق اون چه عمل کردید، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل شماست که جزای شما کاملا مبتنی بر اون. اما سوال اینه، اون بهانه بودنش یا بعد از جزا عطا بودنش از اینجاست، آیا واقعا اعمالی که انسانها اهل ایمان و تقوا در دنیا انجام میدند این واقعا مزد و نتیجه آن همین بهشتی است و همین رضوانی است که خداوند توصیف میکنه که هیچ انسانی نمیدونه یعنی چه؟ آیا عمل ما، ساده تر، عمل ما باهای بهشت است؟ نه، هرگز. اعمال ما در اون قد و قامتی نیست که به دنبال اون ابدیتی چنینی را برای ما رقم زنه. اعمال ما در اون سند نیست اصلا، سند کاملا روشن، پیامبر، اصحاب فرمود لن یدخل احدکم الجنة بعمله، هیچ کدامتون با اعمالتون وارد بهش نمیشید. تکان خوردن اصحاب. یه زیرکی گفت و انت یا رسول الله، شما هم؟ فرمود ای و ربی، منم همینطور. الا ان یتغمدنی ربی برحمت من و فضل، مگر پای رحمت و فضل خدا باشد. یعنی این دلیل بزرگی و عظمت بهشته، نخوردی عمل پیامبر یا اعمال اهل تقوا. چنان جایگاهی خداوند جزاء کبیری و پاداش غیر قابل حسابی به اهل ایمان و تقوا میده که تناسب با عملشون نداره. یعنی از یه طرف این پاداش در قبال عمل میشه جزا، اما از یه طرف خداوند تفضل میکند، عنایت میکند، الطاف خودش رو شامل حال انسانها میکنه، میشه چی؟ میشه عطا، میشه بهانه. پس بهش رو هم به بها میدن هم به بهانه، بهش رو هم به جزا میدن هم به عطا میدهن. یعنی اگر فضل الهی نباشه، اگر رحمت الهی نباشه، خب این حد از جاودانگی، ابدیت، ببینید حد اقل فهمش همین آیه شریف است که در ذهنتون هست، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هر کسی یک حسنه ای رو میتونه به قیامت بیاره، خداوند 10 برابر در قیامت باش حساب میکنه. یعنی خب ما 9 تای دیگه‌اش از کجاست؟ این عطا دیگه، این فضل خداست که خداوند نسبت به اهل ایمان. حالا اینو 10 تاش اینجا میگه، مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت، یه دانه میشه 7 دانه، 7 دانه میشه 70 دانه، 70 دانه میشه 700 برابر. این فعلا تا اینجا اولا والله یضاعفه از آفن کثیره، که دیگه اون دیگه عدد نداره دیگه، برابر شدن به حدی که از آف مضاعف کثیره باشد، اون که دیگه خداوند اون را مطرح میکنه. پس بنابراین فرمود جزاء من رب که آن به دنبال اون، فرمود عطاء حسابا، هم جزاست هم عطاء الهیست، میره بالاتر از اون. یعنی عدل جای خودش، احسان جای خودش، اما مبتنی بر حساب در این حال، با معیارهایی که انسانها استحقاق این عطا رو چه مقدار دارن، این دیگه بر اساس حکمت و تشخیص الهی است، فضل خداوندی است. جزاء من ربک عطاء حسابا. خب چون فرمود من ربک، لذا میگه رب السماوات و الارض، همون پروردگاری که دنیاتون را آفرید، همون پروردگاری که آسمان و زمین رو براتون تدبیر کرد و آفرید و تربیت کرد. رب السماوات و الارض، مالک آسمان ها و زمین، رب آسمان ها و زمین، و ما بینهما، و هر چه در میان آسمان ها و زمین بود. وقتی این تعبیر رو میشنویم یعنی چی؟ یعنی همه کائنات، یعنی تمام هستی، پروردگار تمام هستی، رب السماوات و الارض و ما بینهما. یه مرتبه میفرماد الرحمن، رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن. این کلمه الرحمن و این نام الهی چطور شد اینجا اومد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان، و نجم و شجر و یسجدان. برید تا ادامه بدید تا کل من علیها فان، یعنی تمام آفرینش رو، خلقت انسان رو، آموزش انسان رو، هدایت انسان رو، آموختن بیان رو، آفرینش آسمان و زمین، خورشید، ماه، زمین، همه چیز رو خداوند از چه میداند؟ از رشهات رحمت خیش برای هستی و وجود معرفی میکند. این الرحمن و رحمت خدا جنبیده است که خداوند این وجود رو بدین گونه آفریده است. اینجا هم فرماید رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن، تعلیق الحکم علی الوصف، مشعر بالعلیه. انقدر این بحث علت این رب السماوات، این آسمان و زمینی که میبینید، رحمت خدا بوده، خداوند رحمان این وجود رو این گونه برای شما انسان ها قرار داد. رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن. اما از اینجا مقداری سخن رو مشکل می کند حضرت حق. این رحمت رو می فرماید، این رحمت جوشید این گونه برای انسان ها، فیضان کرد. اما چه کردند انسان ها؟ استفاده کردند یا نکردند؟ حالا ببینیم. لا یملکون منه خطابا، اما فردای قیامت وقتی میرسه اون روزی که جزاء من ربک عطاء حسابا داده میشه، لا یملکون منه خطابا، لا یملکون لا یقدرون، انسان ها هیچ قدرت ندارن، هیچ مالکیت سخن گفتن و روبرو شدن و مکالمه با حضرت حق را ندارن. عالمی است که اونجا انسان ها خشعت الاصوات للرحمن، نه صدایی برمی آید از کسی، اونق خضوع پیدا کرده، گردن ها افتاده، کسی اونجا زبان گفتن ندارد. الیوم نختم علی افواههم، هیچ کسی قدرت صحبت نداره، تکلم نداره. هیبت و عظمت قیامت چنان فراگیر از فزع و هم من فزع یوم اذن آمنون که در بعد بعضی ها میگه خداوند که الان ادامه هم خواهیم گفت، اون فزع قیامت و استراب قیامت چنین انسان ها رو گرفته است که اصلا جرأت نطق کشیدن و دم زدن ندارند انسان ها. هیچ سخنی از کسی بر نمی آید که نه توان ندارن، اصلا قدرت صحبت کردن ندارن و اختیار ندارن. لا یملکون منه، از سوی خداوند خطابی رو هیچ، لا یملکون منه خطابا. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، از کوبنده ترین آیات است. یوم یقوم الروح و الملائکه، اون عالم عالمی است، در روز این اتفاقات میافتد، در عالمی اتفاق میافتد که می ایستند. قیام به معنای گوش به فرمان بودن کامل. انسان ها در دنیا گوش به فرمان خدا نیستن عزیزان، نیستن. این که میگید ها قلیل من عبادی شکور، این که میگید اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم کذا و کذا، همینه. یعنی در دنیا انسان‌ها قیام به امر و فرمان الهی، گوش به فرمان خدا نیستن. قلیلی از بندگان الهی در دنیا به اختیار و انتخاب این چنینن. اما فردای قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه گوش به فرمان خدا، همه مطیع، همه ذلیل فرمان حق، هیچ کسی نه اختیاری. تمام این انانیت‌ها و من و توان من و قدرت من و همه اینها بساطش جمع میشه، همه اینها بساطش جمع شده است، اصلا وجود نداره. لذا فرمود اینجا یوم یقوم الروح و الملائکه، عالمی که روح و ملائکه قیام به امر الهی و فرمان خداوند میکنن، گوش به فرمان خدا، منتظر اجرای اوامر الهی. بعد سوال میشه یوم یقوم الروح و الملائکه، این روح چیزی است ظاهر العطف یخت از المغایره، وقتی عطفش میکنه و ملائکه، پس این ملائکه چیز دیگه، این روح چیز دیگه است یا نه؟ سوال بزرگی بر مفسرین. الروح با الملائکه یکیست یا نه؟ خب بالاخره میگویند که کلمه الملائکه شامل الروح هم میشه، منتها روح چون در بین فرشتگان جایگاه برتری داره، لذا ذکر خاص قبل از عام شده، اول این رو جدا خدا مطرح میکنه بعد کل فرشتگان رو. این احتمالی است که به ذهن حقیر میاد، یعنی بعد میگید کلمه روح در قرآن اومده؟ بله اومده، با دو تا صفت اومده. کلمه روح 4 مرتبه در قرآن تکرار شده، 3 بار با صفت قدس اومده، قل نزله روح القدس، بگو روح القدس نازل کرده است این رو. در مورد عیسی مریم داریم، ما عیسی رو تاییدش کردیم و ایدناه، با یه روحی از خودمون عیسی رو تایید کردیم، با روح القدس تاییدش کردیم، توجه دارین؟ خب اون روح القدس یا در جای دیگه با صفت امین میاد، نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، نور امین این وحی رو بر قلب تو آورده است. کیه روح الامین؟ روح القدس؟ جبرئیل. روح نام جبرئیل است، با این معنا که عرض میکنم خدمت شما. خب این میشه چی؟ میشه یوم یقوم الروح و الملائکه، به دلیل جایگاه بلنده حضرت ملک وحی و جبرئیل امین وحی، خداوند نام اون رو جدا میگه به دلیل مسئولیت حساسش، بعد کل ملائکه رو میگه، یعنی تمام ملائکه تشریع و تمام ملائکه تکوین همه گوش به فرمان خداوند در قیامت. به احترام سخن محدثین و مفسرین روایی عرض میکنم، یه چند تا روایت داریم که بازگو میکند که روح به اصطلاح یه خلقی است فراتر از فرشتگان، فراتر از فرشتگان. یسالون که عن الروح، قل الروح من امر ربی رو هم به همین معنا میدونن. وقتی سوال میکنن از روح، روح چیه؟ بگو از عالم امر الهی است. اون دیگه بحث روایی است. اگر روایات صحیح و سند باشه، درست باشه، دیگه ما حرفی برای گفتن در قبال سخن معصوم نداریم. اما به ظاهر اگر اون روایات سندیت کافی رو نداشته باشه، روح میشه روح الامین. خب فرمود یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. آدمی است که در اون عالم گوش به فرمان الهی، روح و فرشتگان، همه ملائکه الهی در حالت صف کشیده آماده امرند. میدونید اصطلاح صف چی رو میرسونه؟ انضباط، دقت و گوش به فرمان. دو جای این اصطلاح به کار برده میشه، یکی در نظام صف الجند، یعنی اون حالت به فرموده بودن نظامیان و آماده بودن و این رو به کار میبرن صف. دوم در باب علم و تعلیم و کلاس درسه، به کلاس میگن صف، که منظم اینجا وای میستادیم تو صف، میرفتیم سر کلاس، میگفتن صفه ایست. این هم از همون اصطلاحات است. و صافات صفا، اون نظم جدی دقیق در اون عالم گوش به فرمان منتظر اجرای اوامر الهی فرشتگان. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمونه، اما هیچ کی حرف نمیزنه، اصلا کسی جرأت و توان سخن گفتن نداره. انسان ها هم که دهانشون بسته است. الیوم نختم علی آفت. آها تو دنیا تو این فیلم های هالیوودی میبینید گاهی، تو این سریال ها، فیلم ها، اینا میبینید که یه وکیلی توانمنده میاد تو دادگاه، جلسات متعدد، اصلا کل فیلم میبینید همش همینه، شیوه صحبت کردنش، دادستان رو محکوم میکنه، قاضی رو ساکت میکنه، حکمم صادر میشه، متهم مجرم رو حکم براعتش هم میگیره، بعد میاد بیرون جشن میگیرن این آقای وکیل که این توانمندی رو داشته با قدرت بیانش. دیگه این حرفا خبری نیست. کسی قدرت بیان نداره، کسی نمیتونه به تزویر سخن بگوید، کسی نمیتواند با زبان چرب و چرب زبانی حق رو از مسیر خودش خارج کند در اون عالم، اصلا جرأت سخن گفتن نداره کسی. لا یتکلمونه. بعد یه بار میگه الا. الا یعنی چی؟ یعنی استثناء، یعنی هیچ کی یارای سخن گفتن نداره مگر من اذن له الرحمن، آن کسی که خداوند رحمان باز به مقتضای رحمتش به او اذن سخن گفتن میده. پس کسی در اون عالم صحبت میکنه یا نه؟ بله. آیا در اون عالم سخنگویی وجود داره؟ بله سخنگو وجود داره. الا من اذن له الرحمن. اولا این سخنگو معزونه، اینو بارها عرض کردم. شما اگر یه کاری میخواید انجام بدید، نسبت به در مال یک کسی تصرف کنید، تصرف میکنیم، این مال رو جابجا میکنیم، بعد میگیم آقا من رفیقمه، میدونم آقایون اهل علم میگن اذن فهوایی داریم میگن آقا ما میدونیم که این راضیه، بعد زنگ زمی فلانی ما این رفتیم تو باغ شما این میوه رو خوردیم ها فلان اینا، راضی؟ بله بله خواهش میکنم. قابل نداره. خب چی بگه اگه نگه بنده خدا؟ میگم بله بله قابل نداره، خواهش میکنم. این میشه چی؟ این میشه اجازه. دقت کردید؟ رخصت بعد از عمل نام آن چیست در کلام عرب؟ اجازه. اما اگر قبل از عمل زنگ زدیم آقا میشه ما این هفته بریم باغ شما با بچه های تفریح بکنیم، میگه خواهش میکنم بیاد کلیدو بگیرید برید، این میشه چی؟ اذن. اذن هماهنگی و رخصت قبل از عمل، اجازه هماهنگی و رخصت بعد از عمل. فرمود الا من اذن له الرحمن، کسی صحبت میکنه که قبلا هماهنگی های لازم بین او و خدا به عمل آمده است و رخصت گرفته است. حالا این کیه؟ چه کسی سه صحبت میکند؟ و قال ثوابا. این قال ثوابا رو مفسرین نوعاً فعل ماضی رو تعویل میبرن به مضارع، بعد این کسیه که معزون از ناحیه خداوند هماهنگ، وقتی هم که لب باز میکنه جز ثواب از لب او و از وجود او خارج نمیشود، جز ثواب نمیگوید. چرا؟ چون ذلک الیوم الحق، در اون عالم حق که اصلا غیر ثواب و غیر حق معنی نداره، باطل وجود نداره. تو الوزن یوم اذن الحق، تمام معیارها حقه. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، عالم قیامت عالم تجلیات حق و حقیقت است، چیزی به نام باطل در اون عالم دیگه معنا نداره و وجود نداره. اما اگر ما فعل ماضی رو بر معنای خودش بدونیم، تحویل نبریم بنابرون محظوراتی که مفسرین این کارو میکنن، هیچ کی صحبت نمیکنه، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که خدا به او رخصت صحبت داده. و میدونید این کیه؟ این کسیه که وقال ثوابا، در دنیا جز ثواب نگفت. حالا امروز چنین کسی جرأت و اجازه سخن گفتن از سوی خداوند داره، میشه سخنگوی خدا در قیامت. خب حالا این توصیف الهی مصداق داره یا نداره؟ آقا سر بیکلا تراشید خداوند یا نه؟ این مصداق داره و قال ثوابا، او مصداق داره. او کیه مصداقش؟ چه کسی است که در قیامت معزون از ناحیه خداوند است؟ در عالمی که دهانها بسته، چشمها فروهشته، انسانها در استراب و نگران برای داوری الهی، کیه که اون آرامش رو داره، که تملک خطاب داره، میتونه قدرت سخن داره، اجازه داره، رخصت داره، اذن داره، فراتر از اجازه، که میاد سخن میگوید؟ خب این کسیه که در دنیا جز حق، در این یوم حق که الان میخواد صحبت کنه، باید در دنیا جز حق از زبان او خارج نشده باشه. بی اختیار تو ذهن انسان میاد که اگر مصداق بارزش رو بخوایم بگیم، باید بگیم علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و مادار. سخن ثابت مسلم پیامبر، علی تمام عمر را با حق زیست و حق در تمام لحظات و زندگی علی جاری و ساری بود و تمام وجود او جز ثواب چیز دیگری نبود در پیشگاه خداوند در دنیا. اگر مصداق بارزش رو بخوایم در مکتب اسلام بگیم، بدهی اول خود پیامبر مکرم اسلام میشه، بعد میشه امیرالمؤمنین و اهل بیت. لذا سند کافی داریم. حالا من سری بگم چون میخوام سوره رو تمام کنم. از روایات بسیار معتبر ما، صحابی اهل بیت علیهم السلام معاویه ابن عمار است. روایت از ایشان نقل میکنم خدمت دوستان در مجمع. این همین رو در کافی مستطاب از ابن محبوب، ان محمد ابن فزیل، ان ابی الحسن مازی، از موسی ابن جعفر، قال قلت یوم یقوم الروح آیه. بعد سوال شد آه کیه منظور از این الا من نزل له الرحمن و قال ثوابا؟ قال نحن والله، ما خاندانیم به خدا قسم که ما اجازه سخن گفتن داریم. المعزونون لهم یوم القیامه، که ما اذن داریم در اون عالم. والقائلون ثوابا، ما ایم که ثواب گفتیم و میگیم. بعد گفتم، من سوال کردم ازشون، جسارت کردم، ما تقولون اذا تکلمتم، خب بعد وقتی شما اجازه دارید صحبت کنین چی میگید آقا در قیامت؟ نمجد ربنا، فرمود خدا را تمجید میکنیم، و نصلی علی نبینا، بر وجود نازنین خاتم پیامبران صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و اینجا دیگه اوج لذتش این قسمته، و نشفع لشیعتنا، و شفاعت میکنیم برای شیعیانمون، اجازه داریم که شفاعت کنیم برای شیعیانمون، و نشفع لشیعتنا. بعد در ادامه فرمودن ولا یردنا ربنا، و خداوند هیچ سخن و حرف ما را رد نمی کنه، آنچه را که بگوییم میپذیرند. این هم از اون مژده‌هایی است که دیگه ائمه علیهم السلام در روایات متعدد مطرح کردن. عرض کردم فقط این یه روایت نیست. خب فرمود الا من اذن له الرحمن و قال ثوابا. حالا ذلک الیوم الحق، اون عالم عالمی است که تمام اون رو حق فرا گرفته است. بعد به اینجا که رسید، خوب دقت کنید، یه مرتبه میگیم آقا این مطالب خیلی آسمانیه، خیلی آرمانیه، او حدائق اعنابا، کوائب اطرابا، کأسن دهاقا، لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا. آقا اینها مال ماها نیست، مال از ما بهترانه، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. سریعا دقت بفرمایید، میفهمد فمن شاء، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ما گفتیم اینها رو. حالا فمن شاء، امروز جمعیت روی زمین رو بگید 8 میلیارد، این فمن شاء یعنی چی؟ یعنی تک تک این 8 میلیارد. یعنی هر کسی که بخواهد، هر انسانی که بخواهد میتواند این راه رو بگیرد به اینجا برسد. ها، این اختصاص به کس خاصی، این مقامات اختصاص به گروه ویژه‌ای ندارد. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا. مآب اون محل آب و بازگشت رو میگن. هر که بخواهد میتواند در پیشگاه خداوند چنین بازگشتگاهی رو برای خودش مهیا کند. اما فرمود اتخذ، اتخاذ، انتخاب جدی است. انسان انتخاب کند، اختیار کند با تمام جدیت و قوت. نمیشه بدون اون، خبری نیست. با تمام جد و جهد و تلاش و اراده و انتخاب درستش انسان به کار ببنده. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا. و در این حال بدونید که خطر بسیار زیاد تهدیدتون میکنه. انا انذرناکم عذابا قریبا. ما داریم هشدارتون میدیم به یه عذابی که به شدت نزدیک است. گمان نکنید دوره. اختربت ساعه من شق القمر، نزدیک. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما نزدیک میبینیم این رو، بسیار نزدیک، بسیار نزدیک قیامت، بسیار نزدیک حساب الهی و قهر خداوندی. انا انذرناکم عذابا قریبا کی یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. در اون عالمی که مرء انسان ینظر نگاه میکنه، میبینه چیزهایی را که پیش فرستاده است دست او، میبینه و مشاهده میکنه. خب این موضوع عجیبی است که قرآن مطرح میکنه و بارها و بارها اشاره کردیم عزیزان، تمام اعمال ما استثناء هم نمیخوره، تمام اعمال ما در حال تقدیم و پیش فرستادن است. و کل انسان نلزمناه و طائره فی عنقه. هر عملی که تک تک انسان ها انجام میدن همه پیش فرستاده، تا اونجایی که ببیند کتابا یلقاه منشورا. ببینه چی؟ یوم تجد و کل نفس ما عملت. گاهی تعبیر وجدان به کار میبره، یافتن. هر انسانی میبینه، نه اصلا مییابد، هر چرا که عمل کرده، حالا من خیر باشه من سوء باشه، خوب یا بد. آیه ای که تو ذهنتون زیاد میاد با این تعبیر قرآن با رؤیت به کار میبره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره خیر یا شر رو که در دنیا مرتکب شدید، یره، نه جزاشو، خودشو مشاهده میکنیم. گاهی میگه ینظر، گاهی میگه یرا، گاهی میگه یجدو. این دیگه فرو میره. همه ی هستی ما، تمام اعمال و جزئیات و کلان و خرد ما در دنیا پیش روی ما یا بهشت ما رو رقم میزند یا دوزخ ما رو، یا میشه رحمت الهی یا قهر خداوند، یا وجهه رحمت هست یا وجهه قهر هست. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. روزی که انسان میبینه، مشاهده میکند اون چرا که دستان او پیش فرستاده است. حالا چرا دست میگه؟ مگه پای ما چیزی پیش نفرستاده؟ زبان ما؟ چرا؟ چون بیشترین تصرفات انسان با چیست؟ با دسته. لذا این تعبیر رو به کار میبره خداوند، قدمت یدا. و یقول الکافر و یا لیتنی کنتو ترابا. سخن آخر و قسمت آخر. و یقول الکافر و، و بعد در اون عالم کافر میگوید، یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من تراب بودم. تراب یعنی چی؟ یعنی خاک. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. خب این دو معنا داره اینجا. یک معنا، خب انسان منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما رو از خاک آفریدیم، در خاک واردتون میکنیم، از خاک بیرونتون میکشیم. یعنی این کافر اونجا وقتی میبینه چه پیش فرستاده است و چه وضعیتی داره در این عالم، بعد میگه ای کاش من همون خاک اولیه میموندم و ایجاد نمیشدم و انسان نمیشدم و در دنیا حیات پیدا نمیکردم، نمیمردم، مبعوث نمیشدم، به قیامت نمیامدم. این یه معنا، یعنی کافر یا لیتنی، لیته چیز آرزویه، میگه ای کاش من نبودم، ای کاش من انسان نمی شدم، آفریده نمی شدم، یا لیتنی کنت تراب. معنای دوم خاک کنایه از چیه؟ گاهی اشاره کردم بعضی که مثلا میخوان دیگه اون نهایت میگم آه فلانی خیلی آدم چیه؟ خاکیه. وقتی انسان میخواد ادعا نداشته باشه خودش هیچی ندونه، میگم بابا خیلی خاکیه. اون تعبیر خاکزاده و خاکی و خاکنشین و عرض به خدمتون ما سیه گلیمان را به تعبیر مرحوم شیخ با خاکنشین سیه گلیم، ما سیه گلیمان را جز بلا نمیشاید بر دل بهائین هر بلا که بتوانی. اون حالتی که انسان داره که خودشو هیچ میدونه، هیچی هیچ، یا لیتنی کنتو ترابا، کنایه از هیچی، ای کاش من هیچی نمیبودم، اصلا من معدوم میبودم و وجودی نمیداشتم. و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. من یه جمله بگم تموم شد، آیات سوره مبارکه نبأ در این پنج نوبت به پایان رسید. اما یه جمله اینجا بگیم بعد بیایم از سوره بیرون. یه تذکر تمام. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، خداوند میفرماید تمام انسان ها، کل انسان ها، همه انسان ها فردای قیامت نگاه میکنند ببینند چی فرستاده هم. بعد کسانی که نگاه میکنند و اون چه فرستادن مبتنی بر کفر بوده، اینها میگن یا لیتنی کنتو تراب. به واقع ببینید عزیزان، امروز الان ما مستاق یوم ینظر المرئیم، یعنی ما الان داریم نگاه میکنیم و الان باید نگاه کنیم. خداوند هنوز به ما این فرصت رو داده، هنوز از عمر باقی مانده دارم، کم دردی ز ساقی مانده دارم. ما هنوز هر سن و سالی هستیم هر کدام ما، بالاخره ظاهرش اینه که هنوز یه فرصتهایی پیش رو داریم، کم یا زیاد. عزیزان اینجا باید ینظر رو باشه که فردای قیامت یا لیتنی کنت و ترابا دیگه فایده ای نداره، الان باید نگاه کنیم چه کردیم. عذرخواهی میکنم تک تکمون برگردیم، عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، برگردیم ببینیم اگر 30 سالیم، 40 سالیم، 60 سالیم، 70 سالیم، 80 سالیم پشت سرمون، ببینیم این گذشته عمر رو چیکار کردیم. آیا یا لیتنی میگیم یا نمیگیم؟ آیا راضید از اون چه در این عمر تا الان عمل کردید؟ فکر میکنید این میشه حدائق و عنابا؟ میشه جزاء من ربک عطاء حسابا؟ یا میشه ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا؟ برگردیم نگاه کنیم، وقت داریم الان، فرصت داریم، میتونیم الان حاسبو قبل ان تحاسبو، میتونیم الان بررسی کنیم، یعنی نگاهی به پیشینه خودمون بکنیم، او وجدانه الان، رؤیت نظره الان دست بده. و هی که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. خب خداوند سبحان به عنایت خودش، به لطف خودش و عظمت خودش دلهای ما رو منور به نور قرآن بگردانه، توفیق عمل صالح و شایسته رو و اتصاف به صفت اهل تقوا رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید انشاءالله. خب چون دوستان زحمت کشیدن، من دو تذکر باید سریع بگم خدمتون. یکی این که محبت فرمودن این جلد دهم شرح نهج البلاغه و فروق حکمت که دیروز از چاپ خارج شد، از خطبه 138 تا خطبه 155. خب بالاخره بعد از چاپ که من تبرک می‌کردم، یه قسمت‌های خاصی باز در این، به خصوص اون خطبه‌ای که مربوط به وجود و مبارک است ولی عصر، یه مباحث عجیبی رو در این جلد هست، در این خطبه‌ها که شگفت‌انگیزه. ان شاء الله امیدوارم دوستانی که سلسله مباحث رو پیگیری می‌کنن کتاب رو ان شاء الله بهره‌مند باشن. این که از فروغ حکمت و این لطف عظیم امیرالمؤمنین بر ما. و شب شب جمعه است و شب رحمت واسعه الهی است و این دیگه به پایان ماه رجب داریم نزدیک میشیم عزیزان. از خداوند سبحان دیگه ظاهرا دیگه آخرین جمعه شب جمعه ماه رجب دیگه، ولی و گذشت از دستمون رفت. پروردگارا آنچه به خوبان بارگاهت در این ماه عطا فرموده ای ما رو از اون محروم مگردان، و هر شری رو که از بندگان شایسته مؤمنت در این ماه دفع کردی و دور کردی از ما هم دور بگردان. توفیق درک و بهره برداری تتمه این ماه رو به ما عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم از محضر مبارکتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.